أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مسئله 16 و 17 مون که بحث قبله مون تموم میشه. ببینیم در اون چه که برای او استقبال شرطه، که حالا نماز ذبح چیست، این دونه دونه موارد رو بحث کنیم. بحث قبله ما، احکام قبله، این دو تا مسئله اش مونده، مسئله 16 و مسئله 17. مسئله 16 جریان حکم عمل بزن با عدم امکان علم و تکرار. صاحب عرب فرمودن از ظاهر جریان حکم العمل بزن. صفحه 907 تو این جزوه، جزوه جلسه قبل که دادن 907. جلسه جدید شماره هایی که دادیم باز دوباره متفاوت، شمارهاش اصلاح میخواد یا نه. جریان حکم عمل بزن با عدم امکان علم. صاحب عرضه میفرماین که وقتی که علم امکان نداشته باشه، صفحه 907 تو این جزئی،
نه 907
ندادی شما. خیلی از ظاهر جریان و حکم العمل به زن مع عدم امکان العلم و تکرار الالجهات، مع عدم امکان زن فی سائر الصلوات. ببینید اگر علم امکان نداشته باشه که تحصیل بکنید، ظاهر اینه که حکم عمل، ظاهر اینه که حکم عمل به زن اینجا جاری میشه. علم نمیتونید داشته باشید، به زنتون عمل میکنید در مسئله قبله. و اگر امکان زنم نبوده باشه، این امکان تحریم نداشته باشید، صاحب او بفرمایند که ظاهر اینه که تکرار به جهات میکنید. منتها تو چه موردی؟ فی سائر الصلوات غیر الیومیه، یعنی این چیزی که گفتن در صورتی که زن ممکن نبوده باشه، تحریم ممکن نبوده باشه تکرار الجهات بکنید، در صلوات غیر یومیه هم جاریه، بلکه در غیر صلوات غیر یومیه. مثلا فرض کنید نماز قفیله میخواید بخونید، استحبابش رو میخواید انجام بدید، میخوایدم یک جا وایسی، توهین راه رفتن اگر بوده باشه بله مشکل حل، اگر بخواید توهین راه رفتن نبوده باشه باز این مسئله هست. حالا تو نمازهای واجبی که میخواید بفرمایند، مثل نماز آیات باز به چهار جهت باید خونده بشه، نماز اموات به چهار جهت باید خونده بشه، تمام اینا رو میفرمایند، ظاهر اینه که این حکم توشون جاریه. اگر شما زن رو میتونید جاری بکنید، به زن عمل بکنید، اگر به تحری میتونه باشه به تحری عمل میکنید، اما اگر تحری هم ممکن نباشه، زن هم ممکن نبوده باشه، به طرف چهار طرف باید نماز بخونید، چه در صلوات یومیه چه در نمازهای دیگه مثل نماز آیات، نماز اموات. بعد بحثشون میرسه به قضاء اجزاء منسیه و سجدته سهو. میفهمن ظاهرا تو اونجا هم همین حکم جاری صاحب عرضه، حتی اگر نماز هم نبوده باشن، مثل قضا اجزای منسیه و دو تا سجده سهو بوده باشن، تو اینجا هم باید به چهار طرف خونده بشه. بعضی از بزرگان تو این قسمت تعلیقه زدن، فهمیدن این مبنای این حرف اینه که توی مسئله دو تا سجده سهو یا در قضا اجزای منسیه استقبال شرط بوده باشه، که تو بحث بعدی میان میگیم بعضی از بزرگان گفتن استقبال شرط نیست. الان بحث قبله که تموم شد، بحث بعدی ما اون چیزی که درش باید استقبال داشته باشیم، اون چیزی که درش باید استقبال داشته باشیم چه مواردیه، اونجا این بحث میاد. سجده، یعنی فصل بعدی، سجده سهو و قضا اجزای منسیه رو بعضی میگن لازم نیست رو به طرف قبله بوده باشه، استقبال درشون لازم نیست. اما خب مشهور همینه که استقبال درشون لازمه، چون استقبال درشون لازمه، صاحب اردن فهمن اینا هم باید به طرف چهار جهت انجام بشه. پس هم در صلوات یومیه چهار طرف، هم در صلوات غیر یومیه مثل نماز آیات، نماز اموات، هم در چیزایی که اصلا نماز نیست ولی که استقبال میخواد، مثل قضا اجزای منسیه و سجدت سهو. این حرف اولشون. بعد تعبیری آوردن، یک خصوصیتی باز دوباره تو نماز میت هست که بعضی ها باز تو نماز میت هم این حرف رو قبول نکردن، همونجور که تو سجدته سهو و قضا اجزای منسیه اینجور گفته بودن، توی نماز میت هم گفتن یه دونه بخونید کافیه، وقتی که زن نداشتید به طرفی یه دونه بخونید، مخیرن بین الجهات بعضن هم گفتن یا تعیین به قرعه کنید، القرعه تو لکل امرین مشکل، اومدن بعضی قائل شدن به قرعه، مبنا قرعه و سید ابن طاووس گاهی مطرح میکرد تو بحث اصول عملیه، اونجا یادتون باشه بله احسن تو اون بحث ما یه قول احسن ما یه قولش تو بحث اصول عملیه آوردیم، تو بحث جلد هشت اصول میاد، جلد هشت اصول ظاهرا تو بحث اونجا، تو بحث علم اساطات الاحتیاط اونجا صحبتش شد. سید ابن طاووس یکی از اقوالی که بود مال سید بود که ایشون قالب قرعه بود، مثلا فرض کنید که مردد بودن، مثلا فرض کنید مثال میزنن گوسفندی که حرومی نجس داخل در این گوسفند ها شده، میفهمون قرعه بزنید، به قرعه او رو خارج کنید، اینو سید ابن طاووس داشت. خلاصه این هم ما قبول نکردیم، مبنا رو مشهورم قبول نمی‌کردن، اما اونا بر اساس القرعه لکل امر مشکل این رو قائل بودن، این نسبت به این قول. بعد میرسه به ما لا یمکن فیه تکرار، تمام این هم برای جایی بود که یمکن فیه تکرار، اما بعضی جاها تکرار به جهات البت اصلا امکان پذیر نیست. مثل چی؟ میفهمم مثل مختزر، چهار بار که جون نمیخواد بده که نمیشم همجوری بتابونیمش که آقا مختزر در حالت احتضار خودش به یک جهت بیشتر نمیشه قرارش داد. ذبح، دفن، نهر، ببینید توی موارد دفن میت رو میخواید دفنش بکنید، بعد هم زود دفن بشه، توی اینجور موارد هم مشکل رو داره. ذبح هم و نهر هم باز دوباره اونم همین مشکل رو داره. فقط تو مسئله ذبح و نهر یک چیز جدیدی هست، با اونی که ذبح و نهر رو میشه تو بعضی از موارد به تأخیر انداخت. در مورد ذبح و نهر یه قیدی اضافه میشه، تو محتضر نمیتونید بگید خود تأخیر انداختنی نیست، حالت احتضار رو نمیتونید باش کاری بکنید. توی مسئله دفن هم همینجور، دفن میت رو نمیشه خیلی به تأخیر انداخت، اما در مسئله ذبح و دفن بعضی رو گفتن تو ذبح و نهر گفتن اینو به تأخیر بندازن ذبح و نهر. اگر حرجی نبوده باشه این حرفش میشه زد، چه بسا البته آقای خویی قبول نکردن آخر، عرض میکنم خدمتتون که ذبح و نهر رو به تأخیر بندازه تا جهت قبله مشخص بشه. این بحث حالا که آیا توی مورد ذبح و نهر باید به تأخیر بندازه تا جهت قبله مشخص بشه، فردا ممکنه کسی بیاد اینجا جهت قبله رو مشخص کنه، امروز ذبح کردن میتونیم ما ذبحش بکنیم و بعد گوشتش رو بخوریم، میشه این کارو کرد یا نه، یا باید اینو بندازیم به فردا؟ در مسئله ذبح این مشکل هست، میتونیم این رو ذبحش کنیم الامروز یا نه، بعد وایسیم تا فردا، وایسیم تا پس فردا تا کسی بیاد جهتشو برای ما مشخص بکنه. این اختلاف تو ذبح و نهر هست. علی‌ای‌ها صاحب عروه تو اینجا قائل به تأخیر شدن، در مواردی که لا یمکن فیه تکرار قائل به تأخیر شدن. اصل مسئله این بیانی که بود که صاحب عرب فرمودن، خب چند تا قصد داشت. یکی اون مسئلهی که اومدن فرمودن که عدم امکان علم، با عدم امکان علم خب یه ضد تحری، اینو قبلا فرمودن صاحب عرب و اطلاق شاملی که در قسمه اینم میشد، چه قسمی که قابل تکرار بود، چه قسمی که قابل تکرار نبود، چه صلات بود، چه صلات نبود، هم شامل صلات، هم شامل غیر صلات. ظاهراً تعبیر اینه یجز تحری ابداً ازا لم یعلم عین وجه القبله. ببینید دلیل تحری مقید به مسئله نماز نبود، اگر در نماز وارد شده بود شما در مثلا غیر نماز گیر میکردید، اما دلیل تحری اصلا در مورد نماز وارد نشد، تعبیر بود یجز تحری ابدا ازا لم یعلم عین وجه القبله. ببینید عبارات رو، یجز تحری ابدا ازا لم یعلم عین وجه القبله، وجه قبله رو که نمیدونید جایز تحری کنید، مخیلش به نماز نکردن. این جمله اهمه، یعنی حالا اگر نمازم نیست حتی اجزای منسیه رو گفتید شما باید رو به قبله خونده بشه، یا سجدت سهو رو به قبله باید انجام بشه، هر چیه که شما شرط کردید توشی رو به قبله انجام بشه، اگر قبله رو علم بش نداشتید یعنی کلا یجز تحیی
میتونید تحریری بکنید. پس دلیل تحریری چیه؟ همه شامل همه این موارد میشه. این نسبت موردی که ما عرضم به حضورتون که امکان زن برامون بوده باشه علم رو نتونیم به دست بیاریم. دلیل تحریری میگه چه در نماز چه در غیر نماز، این از این قضیه. اما در صورتی که امکان زنم برای ما نبوده باشه، که قبلا صاحب بربه میفهمدن که تکرار به اربع جهات، خب ببینید اینجا مسئله ما تکرار به اربع جهات، اینجا یک به تعبیر بعضی از بزرگان یک تفسیری بر توش وارد بشه. خود صاحب بربه تفسیرشو دادن، بعضی وقتا یمکن فیه تکرار، بعض وقتا لا یمکن فیه تکرار. جایی که لا یمکن فیه تکرار مثل مسئله دفن و مثل مسئله احتضار، اینجا دیگه معنا نداره تکرار الجهات، پس یک تفصیلی توش هست. رضا صاحب علم اشاره به این قوله به تفسیر کردن، منتها خب دلیلشون مرسله همون خراش بود و بعدم در صورت عدم امکان تکرارم صاحب عروه فرموده بودن که فتوا داده بودن به تأخیر، متا احوت رو استحباباً صاحب عروه قرعه قرار دادن، در صورتی که امکان تأخیر نیست احتیاط مستحبی به قرعه رو کردن خود صاحب عروه. یعنی صاحب عروه هم قرعه تو لکل امر مشکل رو اینجا به عنوان احتیاط مستحبی میگن، ما همونطور بکنیم اشکال نداره، قول سیدین تاروز الزامی نداره، شما مخیرید، اشکال نداره قرعه رو انجام ندید. دلیل قرعه تو اینجا خلاصه جلوی قول تأخیر رو نمیگیره، قول به تأخیر رو ظاهرا مقیدش نمی کنه. اصالت اونجا با تأخیره، اصالت و تأخیر جاری میشه. دلیل قرعه که القرعه تو لکل امر مشکل جلوی اصالت و تأخیر رو گفتیم نمیگیره. اینجا هم صاحب قرعه تقریبا همین مبنا رو دارن، لذا قرعه رو گفتن احوت استحبابیه. دلیل قرعه القرعه تو لکل امر مشکل شامل اینجا میشه، میتونید قرعه بندازید، الزامی نیومده که شما حتما قرعه رو بندازید. این از این قول. آقای خویی نسبت به قول صاحب عروه ایراد دارن، میفرمان اولا اون چیزی که شما اومدید به عنوان اربع جهات گفتید مستندش مرسله خراش بود، اربع جهات رو شما باید بیاید تو اجزاء منسی ثابت کنید. به چه حساب رو اربع جهات میگید؟ ما تو دلیل یجز تحری اومدیم گفتیم یجز تحری ابدا اذا لم یعلم وجه القبله، ما گفتیم که وقتی که وجه قبله رو نمیدونید تحری کنید، گفتیم که این تو مورد خصوص نماز وارد نشده بود. شما برای اون اثبات قول چهار تا جهت نماز خوندن به چه دلیلی تمسک کردید؟ یادتون بوده باشه یه دو تا مرسله بود که ضعیف بود، به نظر این الان مورد قبول نبود، یه مرسله خداش یا به نقل خراش، از اون اسمش هم مشخص نبود خداش یا خراش، اون مرسله بود. اونایی که قبول کردن بعضی بر اساس این مرسله گفتن، گفتن بر اساس مرسله ارزم روزتون خراش یا به نقل خداش، بر اساس این مرسله این قول رو گفتن. حالا جدا از این که این مرسله حجیتش تمام نبود، جدا از این میفهمدن حتما گفتیم مرحجتش تمامی، یادتون بوده شما قبول کردیم، اما منصرف به صلوات یومیه است. اشکالی که بعضی مصداق خویی دارن اینه که مرسله خراش بر فرض تمامیت سند، این مربوط به صلوات یومیه است. لااقلش اینه که موردش صلاته، نهایتش اینه که شما میگید مرسله خراش مربوط به صلاته، صلوات یومیه هم نبوده بشه، فوقش صلات میت رو اضافه میکنی، فوقش مثلا صلات آیات رو اضافه میکنید، نسبت به مسئله صلوات میاد میگید که این جاری مرسله خراش. تو اجزاء منسیه بشه دلیل شما گفتید به چهار تا نماز خوندید، اجزاء منسیه جزو صلات نیست، خارج از صلات اجزاء منسیه باشه منسیه. باشه ببینید این
که در صلات شرط از طهارت و سایر،
حالا فرض بفرمایید اجزاء منسیه رو ما مناقشه نمیکنیم، میگیم جزء صلاته، نسبت به سجده سهو چی میگید؟ ببینید در سجدتای سهو، تو سجدتای سهو جزئش نیست، سجدتای سهو قطعا جزئش نیست. اجزای منسیه هم حتی بعضی اومدن فرمودن که این اجزای منسیه جزء نه، تو نماز شما نخوندید، نماز تموم شد و رفت، اجزای منسیه جزء. اما حالا فرض کنید ما ملحق تو خصوص این بحث نمی کنیم، میگیم ملحق به نماز، تو سجدتای سهو چی میخوایم بگیم؟ رو چه جهت بگیم به چهار طرف؟ باید دلیل اثباتی داشته باشه. ادله اثباتی که میگفت نماز رو به چهار طرف بخونید سجده سهو شامل نمیشه. لذا اگر کسی گیر کرد جهت قبله رو نمیدونست، خواست به چهار طرف نماز بخونه، مثلا بعضا تو قطار بعضی جاها مثلا پیش میاد برای بعضی از حال افراد مشخص نمیشه جهتی و باید بهش اختلاف میگن جواب میدن یا درست جواب نمیدن، اون مجبور میشه به چهار طرف بخونه، یه شرایط خاص. در مورد اجزاء منسیه و در مورد سجدتای سهو ظاهرا این دلیل نداره. نهایتش اینکه اجزاء منسیه رو ملحق میکنیم، سجدتای سهو باز دوباره دلیلی برای اینکه چهار طرف بخونیم ظاهرا نداره. همون دلیل مرسله خداش هم اینا قبول نداشتن. این اشکالی که اینجا دارن. مسئله قرآن که مطرح شده تعبیرشونه که دلیلی بر حجیتش نیست مطلقا. این آقای خویی ایراد میگیرن. فعل جمله به نحو موجبه جزئیه در بعضی از اموال مشتبهه دلیل برش اومده، اما دلیل تو فعل جمله به عنوان موجبتن جزئیه دلیل قرآن تو بعضی جا اومده، توسعه نداره به همه موارد. توی مال مشتبه تو بعضی از اموال مشتبه وارد شده که قرآن میفهمن دلیل اثباتی نداره، اما ظاهرا اگر ما اون مبنای رجالیمون موسع بود مثل آقای خوی زیغ نبود، القرآن لکل امر مشکل به اون دلیل تمسک میکردیم، شاید تو اینجور موارد هم لااقل به نحو احتیاط مستحب بتونیم اینو جاری بکنیم. اینم راه داره. الان یالا صابره احتیاط رو گفتن امر احوت، به هر حال احتمالش که هست میتونن احتیاط مستحب رو بگن، به صرف اینکه احتمال بدن تعمیم دلیل قرعه رو، به صرف احتمالش ولی حجیتش تموم نشه میتونن بگن احوت استحبابن، صابره هم ده احوت استحبابن، بیش از این نگفته. مثلا این مناقشه شاید بگیم که وارد نباشه مناقشه های خویی. گفتیم که اونجا به هر حال علم اجمالی منجزه تو بسطه، تو موارد هم سید ابن طاووس به کار میبرد، تو موارد احتیاط گفتیم نه دلیلی نمیشه، ظاهرا تو موارد هم علم اجمالی منجز، نمیتونیم یک طرف رو خارج کنیم اینو برای خروجش این حرف رو میزنه. یادتون بوده باشه مرحوم علامه مجلسی هم یه حرفی داشتن تو اونجا، سید ابن طاووس هم یه قول دیگه ای داشتن تو اونجا که کربن هر دو روی مقوله بود. ایشون هم حالا بعد قرآن رو مطرح نکردن، اما تو مسئله علم اجمالی مخالفت قطعیه رو همون مخالفت احتمالیه رو همون نکردن، نمیگفتن که وجود موافقت قطعیه داره، وجود موافقت قطعیه رو قائل نشدن، مثل سید هم که به امر قرآن قائل شد. ظاهرا که نه، این یعنی حجت برش تمام نیست. حالا فل جمله به عنوان احتیاط مستحب میشه، احتیاط مستحب نه خود مستحب. این از این دلیل. بعد به قول دیگه ای هست، قول به تخییر مقابل قول صاحب عروه، که علی ظاهر با توجه به اینکه ما اصلا مرسله خداش رو تو جمع بین ادله اومدیم گفتیم که تکرار در وجهات استحبابیه، در جمع بین ادله، ادله ای که می اومد می گفتش که اکتفا میتونید بکنید به صلات واحده که روایتشو خوندیم و صحیح هم بود علا جمیع المبانی، اون مقدم بود. پس بنابراین ظاهرا ما تو این بحثی که ما از اول کار قائل به تخییر میشیم دیگه، فرقی هم نداره چه صلات یومیه باشه چه صلات غیر یومیه بوده باشه، چه غیر به اصطلاح صلات بوده باشه مثل سجده تای سر، در تمام این موارد به یک طرف کفایت میکنه. و از منطقه خویی تو این مسئله تفصیل اول اومدن دو تا مورد رو جدا کردن، یه توضیح اجمالی داره که من این حالا دیگه شاید فردا عرض میکنم. اومدن فرق گذاشتن توی تفصیلشون به دوتا مورد که معتبر توجه بوده باشه یا توجیه. این همون حرفیه که خدمتون عرض کردم، معتبر توجه باشه یا توجیه، این عبارتون اخرا اینه که تکرار ممکن باشه تکرار ممکن نباشه. ببینید فرق بین توجه و توجیه چیه. تو بعضی جواب شما شرط کردن توجه به قبله رو، مثل چی؟ گفتن آقا باید استقبال به قبله داشته باشی، توجه به قبله، مثل نماز گفتن باید توجه به قبله داشته باشی. اما توی این مورد نگفتن توجه به قبله، گفتن توجیه علل قبله، مثل زیبر، مثل دفن. میت که خودش توجه به قبله پیدا نمی‌کنه که، شما باید توجیهش بکنید به طرف قبله. تو موارد توجیه علل قبله همون مواردی بود که لا یمکن فیه تکرار، موارد توجیه علل قبله همون موارد، حتی محتضرم محتضر میگن شما رو به قبلش کنید،
گاهی وقتا ممکنه خودش بفهمه و توان داشته باشه خودش رو به قبله بکنه، اون مسئله توجه میشه. اما اگر توان نداشته باشه شما رو به قبلهش میکنید، میشه توجیه در قبله. این هم جزو موارد مواردی که آقای خویی تفصیل دادن بین توجه و توجیه، همون مواردیه که امکن فیه تخییر، امکن فیه تکرار، لا یمکن فیه تکیار. تو اون جایی که فرمودن توجه به قبله بکنید، همش امکن فیه تکرار. نماز توش توجه به قبله شرط شده، شما میتونید 4 تا نماز بخونید، توجه شرط شده 4 تا هم میتونه انجام بشه. سجدت سهو توجه توش شرط شده به ناب قولی، تکرار هم توش جایزه. اما مواردی گفتن تکرار پذیر نیست، مواردی که تکرار پذیر نیست، مواردش همه رو دیدیم جزو موارد توجیهه. تفصیلی که آقای خویی میارن تو مواردی که توجیه توش واجب شده، تکرار اصلا از اول ممکن نیست، پس اونجا باید قائل به تأخیر بشیم. مواردی هم که توجه توش شرط شده، تکرار توش ممکنه، اما گفتیم طبق روایت صحیح تکرار واجب نیست، پس ما در تمام موارد باید قائل به تأخیر بشیم. پس قول تأخیر شد مقابل تفصیلی وسط نموند، تفصیلی وسط دیگه باقی نموند. صلی الله علیه و آله.